رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته بیگو و در موجه رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی شنبه 18 اپریل. من مرزا سلیم پور شما را در این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم و به صورت معمول شروع میکنیم از خلاصه مهمترین اخباری این ساعت. بویر یلدوشف، یک افسر بلند رتبه میلیسیا در شهر اسفرا 103 کیلومتری خوجند مرکزی ولایت سوخت، هدف سوءقصد مسلحانه قرار گرفت، جراحات های وزنین برداشت. این حمله ظهر جمعه در نزد بازار مرکزی اسفرا رخ داد. سلاح بازستان ناشناس از تفنگچه به پیشانی و میانی بویر یلدوشف تیر زدند. در ماه های آگوست و سپتامبر سال گذشته در بین تقریبا یک هفته در اسفرا 3 کارمند دیگر امور داخلی نیز همین گونه هدف حمله های مسلحانه قرار گرفته بودند. تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. در تمرینگاه فخرآباد در ولایت ختلان تاجیکستان، مرحله اساسی مشق‌های مشترک ضد تروری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای به پایان رسید. در این مشق‌های 3 روزه که روز جمعه آغاز یافت، بیش از 1000 سرباز از روسیه و چین و کشورهای آسیای مرکزی شرکت دارند. مشق‌های فخرآباد بزرگترین مشق‌های نظامی واحدهای ضد تروری کشورهای عضو سازمان شانگهای دانسته شده، در آن از زیرپوش‌ها و چرخبال‌ها و هواپیماهای جنگی نیز استفاده می‌شود. دادگاه ایران خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی رکسانا صابری را با جرم جاسوسی به 8 سال زندان محکوم کرد. رضا صابری پدر رکسانا گفت مقامات رکسانا را با فریب مجبور به اعتراف گناه کردند و دختری وی گمان داشت که اگر همکاری بکند رها خواهد یافت.
رکسانا گفتم بعد این حکم رو امضا بکن و اون امضا نکرد. گفت من موافق نیستم با این. به هر حال در نظر داریم که تقاضای تجدید نظر بکنیم. امیدواریم که اینها تجدید نظر بکنند و مقداری انصاف و عدالت به کار برند تا این دختر ماش هیچ گناهی نداره و بیگناه تقریبا 3 ماهه که در زندان هست.
رکسانا صابری که ماه ینور هنگام خریدن مشروب بازداشت شد، ابتدا به فعالیت بدون خط مجوز ولی بعدم به جاسوسی عیبدار و روز 13 اپریل به دادگاه احضار شد. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در نشست سران 34 کشوری سازمان کشورهای آمریکا که دولت‌های آمریکای لاتینی و حوزه کریب را متحد می‌کند، باز کردن صحیفه نو در روابط آمریکا با کوبا و همکاری برابر با سایر کشورهای هر دو آمریکای شمالی و جنوبی را وعده داد. در نشست پورت آف اسپین همچنین مسائل مربوط به نیازهای امنیتی و انرژی منطقه و راه‌های مقابله با بحران سراسری اقتصادی بحث می‌شود. جورج میشل، فرستاده خاصی آمریکا در امور خاورمیانه، روز شنبه در قاهره با رئیس جمهور مصر حسنی مبارک ملاقات میکند. سلسله سفر میشل به منطقه به خاطر تشویق جریان صلح خاورمیانه صورت میگیرد. او قبلا با رهبران اسرائیل گفت که واشنگتن همچنان تاسیس دو دولت اسرائیل و فلسطین را راه حل نزاع خاورمیانه میشناسد. دولت کنونی اسرائیل تا حال پایبند بودنش به این راه حل را بیان نکرده است. حمله مرکلابونه با استفاده از ماشین بمب‌گذاری شده که روز شنبه علیه نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه قبیله‌نشینی اورکزای در شمال غربی این کشور انجام شد، 20 کشته بر جای گذاشت. مرکلاب یک کاروان نظامی را در نزدیکی یک پاسگاه در منطقه اورکزای که از پایگاه‌های جنگیان طالب شناخته می‌شود، هدف حمله قرار داد. روز 1 اپریل در نتیجه یک حمله مشکی ظاهرا نیروهای آمریکا در اورکزای 14 نفری که گمان می‌رفت از جنگیان باشند کشته شدند. نیروهای تحت فرمان ناتو و اردوی دولتی افغانستان در زد و خوردها در ولایت مرکزی و جنوبی افغانستان 5 نفری را که باور می‌رود جنگی باشند به هلاکت رساندند. مقامات ناتو میگویند 3 مظنون در عملیات روز شنبه در ولایت لوغر کشته شد. دستکم 2 جنگی دیگر در نتیجه حمله هوایی بالای یک پایگاه زیرزمینی در ولایت قندهار جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد روز شنبه در یک مراسم نظامی در تهران گفت یگان کشور جرأت حمله به ایران را نمی‌کند. احمدی نژاد همچنین نیروهای نظامی ایران را ضامن ثبات منطقه نامید. این اظهار در پس منظر تنش‌های بین‌المللی بر سر برنامه‌های هسته‌ای ایران و بروز هست و گمان‌ها در مورد احتمال از تصمیم بمباران کارخانه‌های هسته‌ای ایران کار گرفتن سروزیر نو اسرائیل بنیامین نتانیاهو صدا می‌دهد. اما رئیس جمهور اسرائیل شیمون پرس این سر و صداها را تکذیب کرده گفته است مسئله راه نظامی رسیدگی به برنامه‌های هسته‌ای ایران مطرح نیست. و سروزیر چین ون جیباو خواستار نقش بیشتر در تهیه سیاست‌های اقتصادی برای کشورهایی شد که ارابع اقتصاد و تجارت جهان را اساساً پولی ملی آنها می‌چرخاند. ون جیباو که در افتتاح انجمن سالانه بوآو در برابر نمایندگان کشورهای قاره آسیا در ولایت هینان چین سخن می‌راند، همچنین خواستار تأسیس یک نظام پولی چند قطبی بین‌المللی شد تا که مشکلات اقتصادی یک کشور نتواند منجر به بحران سراسری اقتصادی شود. We'll be right back.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، و در پی بخش اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط چند مطلبی مهمی قسمتی اساسی برنامه. حمله به یک افسر ملیسا در اسفره. حزب نهضت اسلام میگوید گفتار دولت تاجیکستان از رفتارش در سال امام اعظم فرق میکند. پیام تازه براک اوباما به هر دو آمریکا. تصویب قانون نوی حد اقل زندگی در تاجیکستان. از رؤسای نواحی منطقه به دادگاه شکایت بردن اداره آب منطقه کلاب و تلاش مقامات بدخشان برای جلب توجه جوانان به آموزش علوم دقیق. و شروع کنیم از خبری داغی که از اسفره رسید. بویرلوشف، یک افسری بلندپایه شعبه دومی امور داخله، روز جمعه در شهر اسفره هدف سوءقصد مسلحانه قرار گرفت و با جراحات وخیم به بیمارستان منتقل شد. شاهدان میگویند حملگران ناشناس با تفنگچه به پیشانی و میان این افسری ملیسا تیر زدند. لازم به تاکید است که این حمله در روز روشن و در یک محل عادتاً پر ازدحام شهر اسفره در نزدی بازار مرکزیش صورت گرفته است. سال گذشته در اسفره همین طور سه کارمند دیگر ملیسا هدف حمله های مسلحانه قرار گرفته بودند. با جزئیات بیشتر این خبر، خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوخت معصوم محمد رجب.
بر پایه معلومات اداره امور داخلی سوخت، در نیمروز جمعه 17 اپریل در مرکز شهر اسفره افراد مسلح نامعلوم مایور ملیسا بایر یولداشف، کارمند بخش زودعملی شعبه کارهای داخلی دویوم ناحیه مذکور را هدف حمله قرار داده، از تفنگچه به پیشانی و میانی او تیر زدند. حملوران در پی حادثه زود فرار کردند. شعبه دویوم اداره کارهای داخلی اسفره در دهه چارکوه 30 کیلومتری شهر اسفره مستقر است و نام برده زمان سوءقصد در پی ادای وظیفه خدمتی در مرکز ناحیه قرار داشته است. در حال حاضر این افسر ملیسا با جراحات سخت وزنین در بیمارخانه مرکزی شهر اسفره تحت نظارت طبیبان قرار دارد. روزنامه‌نگار نبی الله سنتی از جای حادثه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که بسیار شاهدان حال برانند که در روز رفشن در نزد بازار مرکزی شهر اسفره هدف تیر قرار گرفتن افسر ملیسا از قبل طرح‌ریزی شده می باشد.
فقط در پاسگاه‌ها کارمندان و مقامات در همه ماشین تمام نمود نقبتی من کرده در نشور میبینم. الان یک مقدار فشار و تفتیش نیست. این دنیا در مرکز شهر شده که اکثریت کارها در همون شهر اسفره.
مقامات اداره امور داخلی سوخت در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفتند که جهت تحقیق این حادثه یک گروه ویژه کارمندان انتظامی در محل حادثه فعالیت میبرد. درباره شخصیت حملوران و فرضیه های سوءقصد به جان افسر ملیسا در حال حاضر چیزی گفته نمیشود. مسئولین اداره امور داخلی شهر اسفره از نتیجه های اولیه تحقیق این حادثه به دلیل خلل وارد نکردن به جریان تحقیق خودداری کردند. با گفته آنها ضمن بازبینی جای حمله مسلحانه به جان افسر، یک تفنگچه مکاروف و سه دانه تیر دریافت کردند. در ماه‌های آوگوست و سپتامبر سال 2008 نیز در ناحیه اسفره سه افسر ملیسای این محل از جانب افراد مسلح مورد حمله‌های مسلحانه قرار گرفته، جراحت‌های وزنین برداشته بودند. مقامات انتظامی سوخت بعد از تحقیق آن حادثه‌ها رسماً مسئولیت سوءقصد بر جان ملیسا‌ها را بر دوش گروه حرکت اسلامی ازبکستان در این محل گذاشتند. در پی این حادثه کارمندان مقامات انتظامی 6 نفر عضو حرکت اسلامی ازبکستان در اسفره را دستگیر کرده، برای 14 تن دیگر جستار جنایی اعلان کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بر اثر یک سوءقصد جراحات وزنین برداشتن افسر بلندپایه ملیسا در شهر اسفره، پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در برنامه با گزارشی از دوشنبه ادامه می‌دهیم. نخستین همایش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خاطر بزرگداشت سال امام اعظم روز شنبه در قرارگاه این حزب برگزار شد. در این همایش گفته شد که میان رفتار و گفتار مقامات دولتی در رابطه با مسائل مذهبی همچنان تفاوت عظیم دیده می‌شود و مقامات دولتی در حال پشتیبانی خود از امام اعظم را بیان می‌کنند که اخیراً در این کشور قانون نویدین تصویب شد. قانونی که به اعتقاد پیروان حزب نهضت اسلامی آزادی های مذهبی را در تاجیکستان محدودتر می کند. از جریان همایش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه همکاری ما کیوم سیاتو گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
صدها عضو و جانبداران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همایش را به خاطر بزرگداشت امام اعظم پیشوای مذهبی حنفی در قرارگاه این حزب دایر کردند. مسئولان حزب میگویند این اقدام به دنبال پیشنهاد پرزیدنت رحمان گرفته شده است که سال 2009 را به عنوان سال بزرگداشت امام ابو حنیفه ملقب به امام اعظم اعلان کرده بود. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت اعلان این پیشنهاد از سوی سازمان‌های مذهبی می‌توانست از طرف مسئولان رسمی به مانع‌ها دچار شود، اما حالا که این پیشنهاد از زبان رئیس جمهور صدا داده است، به گفته او مسئولان دولتی هم خواه و ناخواه برای برگزاری جشن و شناخت امام اعظم تلاش میکنند.
هنوزم در سطح میانه دولتداری هستند نفرانی که تفکری قالبی دارند و هر اقدامی که از جانب جامعه مدنی به خصوص حزبای اپوزیسیونی اگر پیش گرفته شود، اونا حتما او رو میبرند داخل یک پرونده منفی و این اقدام از جانب پرزیدنت عملی گشت و دیگر تمام مسئولین حتی اونهایی که نسبت این گونه چاره‌بینی ها به خصوص امام اعظم چندان مناسبت مثبت ندارند، دیگر مجبورند برای اجرای وظیفه دولتی شون این سالها رو پیگیری کنند و خودشون تبدیل شوند به یک رکنی اجرا کننده همین برنامه.
چون این خوشبینی محی‌الدین کبیری در حال است که ده ها عضو حزب نهضت اسلامی از برخورد مقامات دولتی با دینداران در سال امام اعظم نگرانند. حاجی قلندر صدرالدین زاده نماینده حزب نهضت اسلامی در جنوب تاجیکستان که در این همایش سخنرانی میکرد گفت میان گفتار و رفتار مقامات دولتی برای دفاع از امام اعظم و مذهب او تفاوت بزرگ را میبیند. وی میگوید با تاکید معتدل بودن مذهبی حنفی برخی ها امام اعظم را برای اهداف سیاسی خود هم استفاده میکنند.
یعنی آرام میکنند همین گناهایی که امروز کرده شدن، امروز در خده که در جامعه حجاب فرض همه نه امام اعظم معتدل بود، هر کاری که بینه میش کسوای دید در مذهب ما او را کافر نمیگد.
صاحب عبدالحی یکی دیگر از شرکتداران این همایش از مقامات دولتی خواست که در سال امام اعظم به فرموده هایش عمل کنند و گفت اگر دولت خواستار پشتیبانی از مسلمانان کشور است که بیش از 90% ساکنان تاجیکستانند، باید سال امام اعظم را موافق فقه حنفی تجلیل کنند.
خواهش میکنم از دولت که این جشن طبق مذهب امام اعظم بگیره. حضرت امام اعظم یگان منطبعش عرق نمیخورد. حضرت امام اعظم یگان منطبعش زینا نمی کرد. حضرت امام اعظم یگان منطبعش زید اسلام گب نمی زد. همه قانونش طبق قانون اسلام بود، نه اینکه به زبان.
ولی عبدالواحد شمالوف رئیس بخش فلسفه فرهنگستان علوم تاجیکستان گفت حکومت نمیتواند جشن امام اعظم را با نظرداشت صرف قانونهای مذهبی حنفی ادا کند و میگوید در حالی که قانون اساسی دنیویت دولت را کفالت میدهد و پرزیدنت کفیل قانون اساسی است، نمیتواند این همه را صرف نظر کرده تنها به اسلام و قانونهای آن رو بیاورد.
رئیس جمهور تاجیکستان کفیل سر قانون جمهور تاجیکستان است. چگونه میتواند بگه یه دولت ما از قوم اینو دست میکشیم روی داره تمام با جامعه اسلامی با ارزش های عموم بشری ما دست میکشیم؟ این غیر امکان است و مذهب ما مذهب وسط است. چرا ما با هر یک کار تیزی تندروی کنیم؟ تندروی که امروز از جانب بعضی احزاب سیاسی که در ما هست، بعضی جرائم های دیگه که وجود داره ببینید با کجا میبرد؟
و این هم در حال است که در پیام سالانه‌اش پرزیدنت امام علی رحمان این گفتگوها را که دولت تاجیکستان در این اواخر ارزش‌های دنیوی را صرف نظر کرده به ارزش‌های مذهبی افضلیت می‌دهد رد کرد. آقای رحمان گفت دولت او از اصل دنیویت که قانون اساسی تاجیکستان تعیین کرده است بر نخواهد گشت. کیوم ارسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org و ozodi.tj در ایچه شما با دنیای رنگین و مهمتر از همه تاجیکی اینترنت. در ادامه برنامه از موضوعهای بین المللی رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما در نشست سران 34 کشوری آمریکای لاتینی و حوزه کریب که در پورت آف اسپین پایتخت ترینیداد و توباگو دایر شد تعهد سپرد که او و دولتش با همه کشورهای هر دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی از جمله با منتقدان سرسخت واشنگتن راه همکاری برابر خواهد جست. اوباما در پورت آف اسپین یک سیاست جدید و همین طور یک شیوه جدید برای هر دو آمریکا را وعده داد و گفت:
There is no senior partner and junior partner in our relations.
در روابط ما شریک کلانی و شریک خرده وجود ندارد. این مناسبات عادی است که بر پایه حسن احترام، منافع مشترک و ارزش‌های واحد بنا شده است و من اینجایم تا صفحه نوی مناسباتی را که مأموریت من به راه خواهد انداخت باز کنم.
باراک اوباما حتی برای کوبا دشمن اصلی آمریکا در دوران جنگ سرد امیدی آغازی نو داد. واشنگتن از زمان انقلاب سال 1960 که دولت کمونیستی فیدل کاسترو را به کرسی قدرت نشاند با هاوانا روابط دیپلماتی ندارد و از همان سال علیه کوبا تحریمی کامل تجارتی جاری کرده است. اما در نشست سازمان کشورهای آمریکا باراک اوباما علامت داد که او برای مذاکرات یک ایده مسائل با رهبران کوبا نیز آماده است.
With the Cuban government.
من آمادم که ماموریت من با دولت کوبا روی یک سلسله مسائل از قاچاق مواد مخدر و مسائل اقتصادی سر کرده تا به مسائل حقوق بشر، آزادی بیان و اصلاحات دموکراتی وارد گفتگو شود. و یک نکته را باید روشن کنم، من جانبدار مذاکرات تنها به خاطر مذاکرات نیستم، اما مطمئنم که ما می توانیم روابط آمریکا و کوبا را در یک مسیر جدید بیاندازیم.
اما کوبا که هنوز سال 1962 از عضویت سازمان کشورهای آمریکا اخراج شده است در نشست پورت آف اسپین حضور ندارد. روز پنجشنبه رهبر کنونی کوبا راول کاسترو گفت او برای بحث کلی مسائل مورد اختلاف نظر با واشنگتن از جمله مسائل حقوق بشر و زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات آماده می باشد. این اظهارات کاسترو بعد آن صدا داد که آمریکا ترتیب تحویل پول به کوبا را ساده‌تر کرده، با آمریکایی های کوبایی تبار همچنین اجازت سفر به کوبا به خاطر عیادت از خویشاوندانشان را داد. در نشست پورت آف اسپین اوباما دست رئیس جمهوری ونزوئلا هوگو چاویز، یکی دیگر از منتقدین شدید سیاست های آمریکا در منطقه را نیز فشرد. چاویز در پی افتتاح نشست با خبرنگاران گفت از این ژست رمزی اوباما متاثر شده است.
من این حرکت او را که دست مرا مستقیم و از نزدیک فشرد قدر میکنم. من نمیتوانستم چنین اشارتی پر احساس را رد کنم و من با استفاده از فرصت به او همان چی را گفتم که 8 سال پیش وقت بوش دست مرا در نشست این سازمان فشرده بود به بوش نیز گفته بودم: من میخواهم دوستی شما باشم.
هوگو چاویز در یک بیانیه‌اش پیش از آغاز نشست گفته بود دموکراسی در کوبا نظر به آمریکا بیشتر است. نیازهای انرژی و امنیتی منطقه و راه‌های مقابله با بحران سراسری اقتصادی از مهمترین مسائل است که رهبران 34 کشور عضو سازمان همکاری‌های آمریکا در نشست پورت آف اسپین بر آن خواهند پرداخت.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در ادامه برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. پارلمان این کشور در این هفته قانون حداقل زندگی و قانون درباره معیارهای اجتماعی دولت را تصویب کرد. تهیه زمینه‌های حقوقی، تعیین میزان حداقل زندگی و معیارهایی که دولت باید بر اساس آن برنامه‌های کمک‌های اجتماعی‌اش را بر راه اندازد از جمله اهداف اصلی تهیه و تصویب این قانون‌ها نام برده می‌شوند. ولی یک سوالی که این دو قانون هنوز به آن پاسخ نمی‌دهد این است که اکنون میزان حداقل زندگی در تاجیکستان آیا چند است؟ از دوشنبه همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان.
پارلمان تاجیکستان قانون درباره حد اقل زندگی و قانون درباره استانداردهای اجتماعی دولت را تصویب کرد. شکرجان ظهورو وزیر کار و شغل اهالی تاجیکستان گفت که تصویب این دو قانون به تقویت حفظ اجتماعی و ارسال کمک های دقیق دولت به مردم کم بضاعت کمک خواهد کرد.
لایحه قانون اساسهای حقوقی معین نمودن حد اقل زندگی در جمهوری تاجیکستان و به حسابگیری آن را برای به شهروندان تعیین کردن کمک های دولتی اجتماعی از جمله معین نمودن حد اقل مزد مهنت، نفقه، استیپندیا، کمک پولی ها و دیگر پرداخت های اجتماعی، اینچنین خراجات دولت برای آذوقه‌واری در بیمارخانه ها، اینترنت ها، مکتب ها، مؤسسه های تو مکتبی، خونه اینترنت های پیرانسالان و معیوبان و دیگر مسائل اجتماعی مقرر می نماید.
این قانون تصویب شد، ولی روشن نیست که در این قانون حد اقل زندگی چی قدر است. به این دلیل دیپوتات ها از وزیر کار و شغل اهالی و از دیپوتات سفرعلی گولوف که در تهیه لایحه این دو قانون سهم داشت این مسئله را مطرح کردند. سفرعلی گولوف گفت که بر اساس این قانون مصرفات یک خانواده، آذوقه، پرداخت کمونالی، مصرفات مالی در سبد استعمالی منعکس شده است.
سبد استعمالی سو کرده شده است که در سبد استعمالی مجموع مصرفات آذوقه، مجموع مصرفات غیر آذوقه، مجموع خدمات رسانی در سبد استعمالی داخل می شود. هر دیش این نرخ هر روز تغییر می آورد. خود ما گفت 200 سومه ممکن پگند 250 می شود. با هر بار با حساب زونت 200 سومی سومی شده است. 200 220 سوم مو وزارت حفظ اجتماعی قطعی موفتا کرده 200 تا 220 سومی شده.
اما با گفته شکرجان ظهوروف وزیر کار و شغل اهالی حجم سبد استعمالی ربط دارد به معیار تعیین کرده حد اقل زندگی از سوی دولت.
امروز هر خلاص 89 بود 90 بود روز با 130 160 حد اقل زندگی 160 سومون. البته این میتواند تغییر یابد وابسته است از نرخ نوع زندگی مردم.
شادیش عبدالوف نماینده مردمی در پارلمان اعتراض کرد که این قانون نامکمل است و نمیتواند به دقیق حساب کردن میزان کم بضاعتی در جمهوری و ارسال دقیق کمک های دولت به مردم کم بضاعت مساعدت کند.
من چرا طلب کردم با اسرو که نوشته شود که اویله چی است؟ فقط بابو اینا بیرین خودمون هستن که مثل دو خواهر بی سرپناه موندن یک جو میرن در یک حولی زندگی میکنن چی و یا اویله نیستن؟ یو که یک خیش بیستر پناه را میگیرن اینوالید در خونه خود جوگجوب میکنند و او هم همچون اعضای او اویله نانخور میشود. او چی اویله نیست؟ رومین در قانونگذاری دیگر دولت ها نوشته شده است که اویله این گروه آدم هاییست که خیش تباری با همدیگر دارن در یک خونه زندگی میکنند و یک با یک مبلغ خواجگی داره را براه میمونند.
این پیشنهاد آقای شبدالوف پشتوبانی نیافت، در حالی که در قانون گفته شده است که اویله عبارت از پدر و مادر، فرزندان و پدر بزرگ و مادر بزرگ است. اما شکرجان ظهوروف وزیر کار و شغل اهالی گفت که این قانون امکان می‌دهد میزان کم بضاعتی در تاجیکستان دقیق حساب شود. وی گفت ارقام ارائه کرده سازمان‌های مختلف بین المللی در این باره واقعیت ندارد که میزان کم بضاعتی در تاجیکستان را از 53 تا 62 درصد تا سال 2004 تخمین زدند. با وجود این نه وزیر و نه رئیس پارلمان و دیپوتات ها در باره میزان کم بضاعتی در تاجیکستان ارقام دقیقی را پیشنهاد نکردند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تصویب شدن قانون حداقل زندگی در تاجیکستان و در پی اداره آب منطقه کلوب علیه رئیسانی 10 ناحیه منطقه و شهر کلوب به دادگاه عالی اقتصادی شکایت برده مسئولان این نواحی را در نپرداختن حق استفاده از آب عیبدار میکند. رهبران نواحی اما بحران اقتصادی را دلیل عجزی خود در امر پرداخت پول آب مینامند، هرچند مسئولان اداره آب میگویند قرض آنها از سال 1996 آغاز میگیرد که هنوز بویی از بحران فعلی نبود. همکار ما در کلوب مؤمنی احمدی گزارش میدهد.
اداره آب و استفاده برای آن در منطقه کلوب حکومت های محلی را در پرداخت نکردن حق استفاده آب با مبلغ بیش از 11 میلیون سومونی حدود 4000 دلار آمریکایی طی 10 سال اخیر مجرم میداند. امروخان آدینایف سردار اداره مذکور میگوید حکومت های محلی برای آب دادن پختزارها و دیگر زراعت ها از خدمت آنها استفاده بردند، ولی از سال 1996 بدین سو حق خدمت را پرداخت نکرده اند. وی میگوید باری آخر در تاریخ 27 ینوری سال جاری بر رئیسان حکومت های محلی مکتوب ارسال داشته هشدار دادند که بدون بحث های دادگاهی قرض بردوش داشته را پرداخت نمایند، ولی همانو با گذشت بیش از 3 ماه پاسخ نگرفتند.
اون آدم ها خیلی حکومت دولتی هم ما یک سیستم های دولتی هم روش که بعد همون پرداخت نکردن هم همه مونه هم پایگاه و کشی به تعمیر مونه هم قسمان زرکش زبورو که حولت ملیتی زمین روش بخ بطر می شود. خیلی بسان های داخل دو پراکراتور و سود اقتصادی حجات های داخل دو پیشنیاد کرده شده است.
اما در همین حال زمینی برگزاری نشست های مطبوعاتی رئیسان نواحی منطقه کلوب اظهار داشتند که بر اثر بحران مالی احتمال امسال نیز نتوانند قرض بردوش داشته خیش را پرداخت نمایند. زیرو یگانه منبع درآمد یعنی نرخ پخته جمع‌آوری نموده نواحی در بازار جهانی به مراتب کاهش یافته است. در نوبت خود مسئولین اداره آب‌رسانی میگویند خود آنها نیز از اداره برق قرض بزرگی را بر دوش دارند و بدین خاطر تقاضا میکنند تا قرض آنها برگردانیده شود. در صورت غیر اداره آب‌رسانی مجبور میشود از تأمین آب به اتحادیه‌های زراعتکاری سرپیچی کند. مسئولین این اداره میگویند در منطقه کلوب بیش از 1200 اتحادیه زراعتکاری از خدمت رسانی آنها استفاده میکند که به آنها در یک موسم 500 میلیون کوب آب مصرف میشود. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بحث اداره آب با مقامات نواحی منطقه کلوب بر سر 4 میلیون دلار پولی نپرداخت آب. و در دقایق پایانی برنامه یک مطلب از بدخشان، مقامات معارف این ولایت به خاطر جلب توجه طالب علمان به آموزش علوم دقیق تصمیم گرفتند 50 تن از دانشجویان رشته های علوم دقیق دانشگاه خارق را در موسم تعطیل با راحت به آسایشگاه ها تامین کنند. از شهر خارق همکاری ما میرزا جلالی شاه جمال.
50 نفر دانشجویان بهترین فنون دقیق دانشگاه دولتی شهر خروغ در اساس آزمون به تعلیم در آسایشگاه جلب می شوند. با گفته سردار اداره معرف ولایت غریب شو غریب شویف، آنها باور دارند که چنین اصول فراغتی تعلیمی در آسایشگاه برای جلب توجه بیشتر به آموزش فنون دقیق در بین خوانندگان و بهبود بخشیدن سطح از خودکنی فنون دقیق در مکاتب ولایت کمک می کند.
ما برنامه تعلیمی خودمان را نوشته کردیم و به همین برنامه ایتریک ایلوه کردیم. انکنون لاگرهای استراتیجی که در نوای روشقلا، روشون، در شغنون، در شهر خروغ کودکان فرا گرفته می شود، یعنی این برنامه تعلیمی با آموزش فنهای دقیق عملی کرده می شود.
مسئولین اداره معرف ولایت نتایج شرکت خوانندگان مکاتب ولایت در المپیاد جمهوری را که نو انجام یافته است خوب ارزیابی نموده می گویند که اما بیشتر دستاوردهای متعلق به خوانندگان مکاتب ولایت از فنهای گمانه‌داری بوده است. در المپیاد 14 نفر داوطلبان مکاتب ولایت شرکت ورزیده، یک نفرشان سزاوار جوی اول از فن زبان و ادبیات توجیک و تعدادی چند از زبان‌های انگلیسی، روسی، تاریخ خلق توجیک با جوی اوی دوم و سوم مشرف شدند. گلانگیز زیدولوی و خواننده لیسه شهر خروغ که از فن زبان و ادبیات توجیک صاحب جوی دوم گردیده است، گفت که اگرچند از جانب داوران اودسای پاس نمودن خلعویشان جوی داشتند، اما آنها احساس کردند که دانش رقیبانشون به خصوص در فنهای دقیق مکمل تر بوده است.
به فکر من در فنهای دقیق که همان آزمون گذشته بود، دانش همان لیسه ها نسبت به ما خیلی پرزورتر است و وقتی که یعنی در لاگرها به ما درباره فنهای دقیق درس میزنند، ما نیز سزاوار جای میشویم.
مسئولین اداره معرف ولایت در اولت خرابی قرار داشتن آزمایشگاه های تعلیمی فن های دقیق رو در مکاتب یکی از سبب های پسروی سطح تعلیمی فن ها و دانش سست داشتن خوانندگان می شمارند. راهبر لیسه خارق سید منصورف گفت که نبود از بابوی ایونی از فن های دقیق و ویژه فیزیک و خیمه در مکاتب به سطح تعلیم و تربیه تأثیر می رساند و گفت که آنها بنابر مشکلات گمرکی نتوانستند ریاکتیو برای اتاق خیمه را در جمهوری امسایا خرید و به قلمرو کشور وارد کنند.
در آوردن ریاکتیو های خیمیکاوی از دیگر کشور ممکن نیست.
گفته می شود که اخیراً با اقدام اسوسیاسیون والدین در نوی روشقلا و مبلغ گذاری سازمان های بین المللی، اتاق فنون دقیق در دو مکاتب منطقه با تجهیزات تعلیمی کلان مجهز شدند. گلانگی زیدلوی و می گوید که اما تعلیم فنون دقیق در استراتگاه او برای بالا برداشتن سطح دانش خوانندگان کمک خواهد نمود. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خروغ.
شنونده عزیز، و اینجا می رسیم به پایان ساعت اول مجله شانگوی شنبه 18 اپریل. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله شانگوهی و با تازه ترین اخبار خدمت شما برمی گردم، ولی گفتگوهای ما رو بعد از تقدیم یک ترانه همکارم سفرگل علمی با مجله برگی سبز ادامه می دهد. در موجهای رادیوی آزادی با ما بمانید.
و هاکو قلب مرا ها او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیاه او برکلا شوختی بلا ناز و ادا داری چشمانی سیاه می نگاه کو دردی مدوا قلب مرا ها نینی نگاه کو دردی ما دوا نالبا ها کو قلب مرا ها
رادیوی آزادی